بایلام ساعت 10 بامداد از شما دعوت می‌کنیم به گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت توجه فرمایید. آمریکا و فیلیپین یک پیمان دفاعی 10 ساله امضا کردند. یک تن از ناظران ربوده شده سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین آزاد شد. و خانواده‌های زندانیان بند 350 اوین از 4 مقام قضایی شکایت کردند. خانم آقایان، با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. آمریکا و فیلیپین یک پیمان دفاعی 10 ساله امضا کردند. در آستانه ورود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به فیلیپین، دو کشور پیمان دفاعی 10 ساله امضا کردند که حضور نظامی آمریکا را در فیلیپین افزایش می‌دهد. باراک اوباما در آخرین مرحله از سفرهای آسیایی خود روز دوشنبه از مالزی رهسپار فیلیپین شد. یک تن از ناظران ربوده شده سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین آزاد شد. 7 تن دیگر از این ناظران همچنان در گروگان هستند. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، سرگرد سوئدی توماس یوهانسون که جمعه گذشته از سوی افراد مسلح طرفدار روسیه در شرق اوکراین ربوده شده بود، روز یکشنبه به دلایل پزشکی در شهر سلاویانسک آزاد شد. 8 ناظر نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا از کشورهای آلمان، لهستان، دانمارک، سوئد و جمهوری چک و دست کم 5 تن از همراهان اوکراینی آنها روز جمعه به گروگان گرفته شدند. مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بریتانیا روز دوشنبه امروز وارد تهران می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بریتانیا در این سفر درباره مسائل دو جانبه و بین المللی با 7 تن از مسئولان سیاسی ایران گفتگو خواهد کرد. روابط بریتانیا و ایران در حال حاضر در حد کاردار غیر مقیم است. خانواده های زندانیان بند 350 زندان اوین از 4 مقام قضایی ایران شکایت کردند. به گزارش سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، این خانواده‌ها از مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری، غلام حسین اسماعیلی، رئیس پیشین سازمان زندان‌ها و رئیس کنونی دادگستری استان تهران، علی اشرف رشیدی، رئیس زندان اوین و عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران شکایت کردند. خانواده‌های این زندانیان در شکایت‌نامه‌شان گفتند که حمله به این زندانیان و ضرب و شتم آنها از مصادیق بارز اعمال مجرمانه و مصداق سوء استفاده ماموران وزارت اطلاعات و سازمان زندانها و دیگر سازمانهای دخیل در آن حمله بوده است. در اینجا نگاهی داریم به تازه ترین تحولات در مورد حوادث بند 350 زندان اوین. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به اصلاح طلبان، 29 عضو خانواده های زندانیان اعتصاب قضا کننده روز یکشنبه در نامه‌ای از اعتصاب کنندگان خواستند اعتصاب قضای خود را بشکنند. این درخواست از سوی برخی محافل دیگر از جمله بیت آیت الله منتظری نیز انجام شده است. هرچند وضعیت زندانیان مرتبط با واقعه بند 350 زندان اوین همچنان در حاله ای از ابهام است، اما منابع خبری داخلی خبر می دهند که اعتصاب قضای زندانیان بخش های انفرادی و عمومی اوین به برخی زندان های دیگر نیز سرایت کرده است. ژیلا بنی یعقوب، همسر بهمن احمدی عمویی، روزنامه نگار زندانی در زندان رجایی شهر، روز یکشنبه در صفحه فیسبوک خود نوشت که 19 تن از زندانیان سیاسی و امنیتی زندان رجایی شهر در حمایت از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین دست به اعتصاب قضا زدند. اما ساعتی پس از انتشار نامه خانواده‌های زندانیان سیاسی، خبرگزاری غیر رسمی هرانا مربوط به فعالان حقوق بشر در ایران یک شنبه شب اعلام کرد که در پی درخواست خانواده‌ها، زندانیان سیاسی با انتشار بیانیه‌ای به اعتصاب قضای خود پایان دادند، خبری که تا لحظه تهیه این گزارش از سوی منبع دیگری تایید نشده است. با این همه این خبرها در حالی انتشار می‌یابد که بستگان زندانیان در بند 350 زندان اوین که تاکنون تجمعاتی نیز برگزار کردند همچنان منتظر بررسی واقعی بند 350 زندان اوین از سوی مقامات دولت هستند و می‌گویند که هنوز اثری از بررسی واقعی از سوی مقامات دیده نمی‌شود. بیشتر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی از تشکیل تیمی در دولت برای پیگیری وقایع اخیر زندان اوین خبر داده بود. همچنین سایت ها و منابع نزدیک به زندانیان و محافل حقوق بشری و منتقدان حکومت از تحت فشار قرار گرفتند و تهدید شماری از خانواده های زندانیان گزارش دادند. از جمله بازداشت کاوه دارالشفا برادر یاشار دارالشفا زندانی محبوس در بند 350 زندان اوین. پدر حسین رونقی یکی از زندانیان دیگر بند 350 در زندان اوین در گفتگو با رادیو فردا میگوید
حسین که با زندانیان احتساب غذا هست اما تا کنون اطلاع از حسین نداریم، نه اجازه تلفن میدن به اینا نه اجازه تماس دارن، ما هیچ گونه اطلاعی نداریم. اینجا اختیارات دست سپاهه، قوه قضاییه فقط آقای آیت الله لاجانی تهدید میکنه ما را، فقط زندانیان را تهدید میکنه. من تقاضا دارم آقای لاجانی بررسی کند ببیند آقای سرهنگ امانیان با دستوری که کسی به زندان حمله کرده فرزند من زده یا زندانیان دیگری زده. از این طرف میان میگن خانواده های زندانیان دروغ میگن، خانواده های زندانیان از این طرف تهدید میشن، زنگ میزنن به ما هم گفتن نباید تجمع کنید، نباید صحبت کنید، چارمون چیه؟
پدر حسین رونقی یکی از زندانیان بند 350 در گفتگو با رادیو فردا. سایت کلمه روز شنبه از لغو تازه ترین تجمع صبح شنبه خانواده های زندانیان سیاسی که قرار بود مقابل دادستانی تهران برگزار شود خبر داد و گفت این اقدام به دلیل وعده جدی مسئولان امنیتی برای انتقال فوری سایر زندانیانی که در انفرادی هستند به بند عمومی، رسیدگی به مسائل پزشکی و صدمات وارده به زندانیان انجام شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در اینجا هنگام پخش دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا رسیده است که در ساعات گذشته بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط شده است. توجه فرمایید.
می‌خواستم سوال بکنم ببینم دوره احمدی نژاد جمشید بسم الله بود که دلار و طلا می‌برد بالا، در زمان دکتر روحانی چه کسی جانشینه جمشید بسم الله هست؟ این تو طلا و دلار بالا میره، قیمت اجناس هم تأثیر گذاشته، تمام کاسبان جنس رو گرون کردن و هیچ کس نیست که دخالتی کنه.
آی روحانی 300 روز گذشت و همه رو مچل خود کرده اید، متشکریم. این که زندانیان سیاسی رو به جای آزاد کردن کتک میزنید، متشکریم. این که قیمت سوخت رو بدون فشار مردم افزایش دادید، متشکریم. این که در پس پرده با کت خدا مملکت رو حراج کرده اید و زیرش میزنید، متشکریم. بفهمید شما سرهنگ حقوقدانید یا حقوقدان سرهنگ؟
به هر چیزی باید به طبق اصول خودش قیمتش بره بالا. آقای روحانی یا مسئول دیگه نگه که خلیج فارس، عربای حوزه خلیج فارس گازوئیل را بنزین لیتری این نده، امکانات دیگهش هم مثل ایرانه، تو میخوایی قیمت بنزین گازوئیل مثل قیمت کشور حوزه خلیج فارس رو کنی؟ شما همون امکانات را به ایرانی بدین، بنزین را از اونا گرانتر بدین، هر که خواست استفاده کنه، هر که نخواست استفاده نکنه.
در مورد این اعدام 3 نفر در زابل به قصاص کشتن دادستان اونجا، عدالت رو در جمهوری اسلامی اگر میخواییم معیار قرار بدیم ببینیم واقعا تا چه حد عادلانه است قضاوتشون، باید ببینیم در جریان انتخابات 88، وقایع دانشگاه، در جریان کهریزک، در جریان قتلای زنجیری و صدها مورد دیگه تا حالا چند نفر به جرم قصاص قتل و حتی زندانی شدن.
اگر اوکراین سلاح‌های اتمی خودش رو به روس‌ها تحویل نمی‌داد، امروز روس‌ها اجازه توانستند به اوکراین تجاوز کنند. دست عبرتی است برای سایر کشورها.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
و خبر دیگر، قرار است حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران این هفته درباره عملکرد دولتش در تلویزیون ایران صحبت کند. پرویز اسماعیلی مسئول اطلاع رسانی دفتر حسن روحانی به خبرگزاری‌های ایران گفته است که آقای روحانی اواخر این هفته در ارتباط با عملکرد اقتصادی دولتش از جمله اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، همچنین مسائل مربوط به سلامت و فرهنگ و سیاست خارجی دولتش به طور زنده و مستقیم گفتگو می‌کند. اصولگرایان مخالف حسن روحانی در هفته‌های اخیر حملات تندی را متوجه او کردند. از جمله شماری از نمایندگان مجلس همسر او را به برگزاری جشنی اشرافی در کاخ سعدآباد به مناسبت روز تولد فاطمه دختر پیامبر اسلام متهم کردند و اخیراً هم یک سی‌دی انتشار یافته که در آن به شدت از کارنامه سیاسی آقای روحانی انتقاد شده است. در اینجا شهرام رفیع‌زاده در پاسخ به پرسش‌های رضا ولی‌زاده روزنامه‌های بامداد امروز ایران را ورق می‌زنند.
روزنامه جامع جم نوشته که شرکت ملی نفت ایران طرحی رو به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارائه کرده که بر مبنای اون یارانه نقدی حذف بشه و به جای اون یک کارت اعتباری در اختیار واحدهای تولیدی در مرحله اول و در مرحله دوم در اختیار خانوارها قرار بگیره تا اونها هزینه های مصرف شده انرژی خودشون رو هم از برق، نفت، گاز و سایر اقلام رو از طریق این کارت پرداخت بکنن. روزنامه شرق جزئیات بیشتری در این زمینه منتشر کرده و نوشته که پیشتر هم در سال 88 طرح مشابهی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به دولت آقای احمدی نژاد پیشنهاد شده بود، اما یک تفاوت داشت اون طرح با این طرحی که در حال حاضر شرکت ملی پیشنهاد کرده و روزنامه شرق به اون اشاره کرده، و اون تفاوت هم این هست که در گذشته قرار بود مردم در صورت صرفه‌جویی بتونن مبلغی رو از این کارت‌های اعتباری به شکل نقدی بگیرن، اما در حالت فعلی، یعنی در طرح فعلی، این قضیه در نظر گرفته نشد.
روزنامه اعتماد واکنش ها به انتشار فیلم من روحانی هستم رو مورد توجه قرار داده. این واکنش ها چی هست؟
روزنامه اعتماد نوشته که بعد از پخش و انتشار یک فیلم که با عنوان من روحانی هستم از سوی شفق مدیا تولید شده و در برخی از دانشگاه ها به اکران گذاشته شده، واکنش های متفاوتی از سوی مقام ها و چهره های سیاسی ابراز شده. از جمله روزنامه اشاره کرده که آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که خودش از اصول گرایان هست به صراحت روز گذشته واکنش نشون داده به این موضوع و تاکید کرده که در این فیلم با استفاده از دروغ قصد دارن که آقای روحانی رو تخریب بکنن. اما روزنامه اعتماد نکات تازه‌ای رو درباره این فیلم هم فاش کرده و نوشته که این فیلم در برخی از دانشگاه‌ها قرار بوده از سوی بسیج دانشجویی اکران بشه و یک فیلم دیگر هم در راه است با عنوان لکه که 45 دقیقه هست و این فیلم هم نوشته روزنامه اعتماد وزرای دولت آقای روحانی رو هدف قرار داد.
و روزنامه شهروند آماری درباره قربانی شدن صدها کارگر بر اثر حوادث کارگری در یک سال گذشته منتشر کرده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، این آمار رو روزنامه شهروند به نقل از آقای حسن صادقی قائم مقام دبیر کل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری منتشر کرده. ایشون گفته که در ایران حدود 3 میلیون و 700 کارگاه وجود داره که بازرسان وزارت کار هر 5 سال یک بار هم به این کارگاه ها سری نمیزنند و در سال حدود 13 تا 14 هزار حادثه کارگری در ایران رخ میده که بین 1300 تا 1400 کارگر جان خودشون رو از دست میدن، اما مقام های وزارت کار در این زمینه پاسخگو نیستن.
شهرام رفیع‌زاده و رضا ولی‌زاده نگاهی داشتن به گزیده‌ای از مطالب انعکاس یافته در روزنامه های امروز ایران.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 23 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر از رادیو فردا.